بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز 4 مهر 1403، غزل 477 از دیوان حافظ هستیم. من غزل رو میخونم، اگر نسخه های متفاوتی هست اصلا نگران نباشید، در نهایت همه این نسخه ها رو توضیح میدم چون نسخه بدل زیاد داره این غزل. دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. هر آنکه کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. بیا بیا که فسحت این کارخانه کم نشود، بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی. ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس به یاد ندارد چنین عجب زمانی. ز تند باد حوادث نمیتوان دیدن، در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ یاسمنی. به صبر کوش تو ای دل، به صبر کوش تو ای دل، که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی. مزاج در تبه شد در این بلا حافظ، کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. خب، از غزل‌های بسیار خوب حافظه و از غزل‌های پر از احساس و عاطفه و بسیار حزن‌انگیزه، یک بنمایه‌های سیاسی و اجتماعی داره این غزل. هم از مفاهیم خیامی در اون اومده، هم از مضامین رندانه‌ای که ما دوست داریم از حافظ بیشتر بشنویم توش گنجونده شده. ولی حافظ توی این غزل به عنوان یک منتقد اجتماعی از جامعه‌ای که درگیر فقر، فساد، جنگ و حال بد مردمه دلگیر و میخواد به یه خلوتی گویا پناه ببره. راستشو بخواید در کمتر دوره‌ای ایران در امن و امان و آرامش و آسایش بوده. وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی کم پیدا میشه دوره‌ای که ایران توش حال ایران و ایرانی خوب بوده. محل تاخت و تازهای بسیار شدیدی بوده ایران و به ویژه یه وقتی هم میبینید از نظر ظاهری جنگی صورت نمیگیره، ولی حال اهل فضل و دانش، حال اهل خرد و دانایی و اصلا کلن فضا و فرهنگ چندان مناسب نیست. حالا شاید هم به صورت فیزیکی و ظاهری جنگی نباشه. به هر حال توی این اوضاع بدی که سالها و قرنها ایران بهش مبتلا بوده، هنرمندان، شاعران، نویسندگان، عالمان، دانشمندان، اندیشمندان، هر کدوم به نوعی سعی کردند حال اون روز جامعه رو بازتاب بدن و انتقاد کنن و سعی کنن که حال جامعه بهتر بشه و کمک کنن به این اوضاع. حالا هنرمند با هنرش، شاعر با شعرش، نویسنده با کتاب و قصه و داستانش، و هر کسی، فیلمنامه نویس و کارگردان با فیلمش، و هر کسی به اندازه خودش سعی میکرد کم و بیش این حال بد جامعه رو منتقل کنه و برسه به گوش سلاطین و عمرا. و البته کم هم نبودن آدم هایی که در این راه جونشون رو از دست دادن، کشته شدن، به زندان افتادن، شکنجه شدن. حالا یه آدم هایی مثل حافظ بلد بودن چطور شعر رندانه بگن، چطور حالشون رو و انتقادشون رو ایهاموار و در پرده، سخن در پرده میگویم، در پرده سخن بگن، و از یه طرفی هم حالا روابطشون رو دور و نزدیک با شاه و امیر حفظ کنن که از این وضعیت از این رنج در امان بمونن، یعنی کشته نشن، زندان نرن، شکنجه نشن. ولی خب این جزوی از واقعیت تاریخی و فرهنگی ماه که حال ایران کمتر خوب بوده و غزلهای شبیه این زاده اوضاع بد فرهنگی اجتماعی و سیاسیه که اتفاقا کم هم از این ادبیات ما توی ادبیات فارسیمون در تاریخ ادبیمون کم هم از این مضامین نداریم. خود حافظ میگه دیگه، مثلا یاری اندر کس نمیبینم، یاران را چه شد که آخر آمد دوستاران، یا سینه مالا مال درد است. اصلا همین الان که دارم صحبت میکنم تمام تنم مورمور شده، نه به خاطر یعنی هرچند این غزل ها در نوع خودشون بی نظیرن، یعنی اصلا نمونه دیگری حداقل توی ژانر و سبک غزل. چرا ما قصائدی داریم که میشه باهاش سالها گریه کرد، واقعا به حال ایران و ایرانی گریه کرد، ولی واقعا در ژانر غزل، در سبک و سیاق غزل این غزل ها سرآمدن برای بیان حزن و اندوهی که واقعا گاهی احساس میکنیم ما هم بهش دوچاریم. یا مثلا یه جا حافظ میگه ترسم که عشق در غم ما پرده در شود. اصلا دیگه توان و تحمل آدمیزاد یه جایی تموم میشه. ولی در نهایت هم مثل اینکه حافظ یه تئوری داره، فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش. همین گره تو همین دورانی که حافظ و در بقیه دورانها انسانهایی که اهل فضل و ادب بودن حالشون بد بود، عده حالشون خیلی هم خوب بود، حالشون اصلا هیچ مشکلی با اون وضعیت نداشتن. و به هر حال حالا این جریان هم، این غزل هم برخی از بزرگواران مثل آقای دکتر قاسم غنی گفتن برای دوره‌ای بوده که تیمور تاخت و تازهاش رو توی جاهای مختلف ایران شروع کرده بوده و این وحشتی که داره به شیراز و به فارس نزدیک میشه مردم احساس میکردن. یه نکته رو در مورد تیمور بگم که خودش رو از نوادگان چنگیز میدونسته و تیمور فاتح، تیمور لنگ، تیمور جهانگشا، یه بخشای بزرگی از ایران باستانی قدیم رو فتح کرده بوده با جنگ، با شورش، با تاخت و تاز، با کشتار و جزو شخصیت‌های بیرحم و خونریز تاریخ محسوب میشه. از مثلا از خوارزم و خراسان شروع میکنه، بعد میره سمت گرگان و مازندران، بعد میره سمت سیستان و بزرگترین کشتارش هم میشناسید دیگه، کشتار مردم اصفهان بوده که خیلی معروفه که گویا در یک روز یا سه روز 17,000 نفر رو میکشه و با سرشون مناره درست میکنه. پژوهشگران وقتی پژوهش کردن گفتن گویا تیمور در تمام جنگ ها و تاخت و تاز هایی که در طول عمر بابرکتش داشته 17 میلیون نفر رو کشته و این نسبت جمعیت اون موقع جهان 5% جهان، جمعیت جهان بوده. حالا فکر کنید این آدم به فارس داره نزدیک میشه، آل مظفر سعی میکنن بیرون از فارس باهاش درگیر بشن که شیراز رو نجات بدن، خیلی و موفق هم میشن یک جورایی میتونن، ولی مردم در ترس، در فقر، در فضای فارس خیلی فضای بدی بوده. حالا برخی معتقدن این غزل برای اون دوره است و برخی میگن نه، ممکنه برای دوره امیر مبارزالدین باشه یا دوره هر حاکم ظالم و خونخاری که در دل مردم ترس و ناامیدی به وجود میاره و این ترس و ناامیدی و شاید یه جورایی حافظ رو توی یه یأس فلسفی هم برده که گویا اصلا عاقبت ما همینه، این سرنوشت ماه و باید بپذیریمش هرچند یه امیدی هم داشته باشیم. خب حالا توی این شرایط واقعیت اینه که فرق میکنه عکس العمل هر کس. ببینید همین الان خدای نکرده جنگ بشه، یه عده تصمیم میگیرن کشور رو ترک کنن، یه عده میگن نه ما باید بریم بجنگیم، ما وظیفه‌مون جنگیدنه، و یه عده هم میگن نه این با نه جنگ نه با چی، من میرم مثلا یه گوشه‌ای توی جزیره‌ای توی غاری اونجا برای خودم یه خلوتی درست میکنم، کاری هم به کار کسی ندارم، اونجا هم در امان باشم. چنان که ما 8 سال جنگ داشتیم و همه این گروه ها توی جامعه بودن و ما همه رونو دیدیم و میشناسیم. یعنی میخوام بگم اینطور هم نیستش همه آدم ها رو مثل هم ببینیم تو شرایط سخت و دشوار. تو شرایط سخت بعضیا اهل واقعا جنگیدن هم و سعی میکنن شرایط رو تغییر بدن، بعضیا تسلیم میشن، بعضیا فرار میکنن. این را دیگه راهکارهای مختلف دیگه بستگی داره به اون خوی و طبیعت آدم ها. حافظ هرچند جنگش جنگ شعره جنگ هنره، ولی گاهی با این ابزار میره به جنگ دشمن، ولی گاهی هم ترجیح میده بره یه کنج خلوتی و کاری به کار کسی نداشته باشه. به خاطر همین میگه دو یار زیرک و از باده کهن، دومنی فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، من این مقام دنیا و آخرت ندهم، اگر چه در پیم افتند هر دم. من همینو میخوام از دنیا. خب حالا احتمال داره بعضی نسخه ها دویار زیرک دویار نازک باشه، بعضی ها گفتن این ورچون میگه باده کهن دومنی با نازوکی تضادی داره، اینور سنگینه، اینور مثلا حالت سبکتر تضاد داره. بعد نازوک رو بعضی اومدن مثلا چی معنی کردن؟ مثلا کسی که طبع نازوک و ظریفی داره، معادل نازوکندیش، ظریفندیش و اینا. بعضی ها گفتن نه خیلی چی باربی؟
باربی
یعنی خیلی زیبا و مثلا دلکش و خوشگه. زیرک هم که معنیش مشخصه، دانا و خردمند. حالا به نظر من میاد، حالا چون بین علما قرنها بعد بحث بوده که نازک بوده یا زیرک، چون بعضی نسخه هایی که نزدیک به زمان حافظم تفاوت داره، بعضی هاش زیرکه بعضی ها نازک، ولی حالا من میگم دو تا یاره، یکیش نازک باشه یکیش زیرک، به هر حال جفتشم لازمه بد نیست. حالا اینو منباب مزاح عرض میکنم، ولی حالا دیگه به خاطر این دعوای قرنها رو بذاریم کنار، سر اینکه این کلمه چیه اون کلمه چیه، اینا برای یه دوره واقعا خوب بوده، لازم بوده که ما یه نسخه درست و اصیل از شعر حافظ به دست بیاریم. الان دیگه عمر تلف کردنه واقعا. الان دنیا دنیای مفهومه، مفهوم رو برداشت کن و ببین از این چی به تو میرسه و چه کاربردی برات داره، حالا نازوش بود یا زیرک بود یا هر چیز. دو یار زیرک و از باده کهن، باده کهن هم که معرف حضورتون هست در شعر حافظ بسیار پرتکراره، شرابی که از زمان انداختنش به قول معروف مدت زیادی گذشته باشه، حالا اهلش میگن گواراتره، دلچسبتره، گیراییش بیشتره، نوش و جون اونایی که میخورن. حافظ هم غم کهن رو به می سال خورده دفن میکنه، یعنی او هم میگه که هرچی شراب کهنه تر بهتر. و دومن، دومن رو در دو تا غزل قبلی پشت سر همین سومین غزله که در موردش اومده، هم غزل 478 هم 479 اگه مراجعه کنید توضیح خیلی مفصلی در مورد من دادم، ولی خلاصش اینه که من رایج در ایران الان 3 کیلوه که من تبریز بوده، در شهرها من مختلف بوده، 10 کیلو، 12 کیلو، 25 کیلو، 60 کیلو، ولی گویا من رایج در زمان حافظ 835 گرم بوده، ولی در نهایت من یعنی مقدار زیادی، اغراق در میزان زیادی از شراب. خب دو تا یار، دو یار زیرک و از باد. یه نکته هم در مورد زیرک بگم، اگر زیرک رو بپذیری یک جورایی اون خردمندی که میدونه، ببینید یه دعای معروفی هست میگن به امام سجاد، هرچند قبل از امام سجاد این در متون یونانی هم بوده، حالا ما میگیم همون امام سجاد، میگه خدایا کاری کن تغییر دم، توانایی تغییر داشته باشم برای چیزی که میتونم تغییر بدم و بپذیرم آنچه را که نمیتونم تغییر بدم. این میشه زیرک. حافظم میتونه، من که با تیمور نمیتونم بجنگم، من که کاری از دستم تو این شرایط بر، بس اون دوتا هم باید با من هم عقیده باشن، بیان بریم یه گوشه‌ای با باده کهن و فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، بریم یه گوشه‌ای بر خودمون کتاب. در مورد کتابم یه نکته تقریبا مهمی وجود داره بچه ها، ما واژه دفتر داریم در گذشته، کتاب هم داریم، هر دو معانی، سلام علیکم، معانی متفاوتی دارن. یعنی اینطور نیستش که کتاب به معنای کتاب امروزی باشه، دفتر به معنای دفتر امروزی باشه، ولی از اونجایی که در گذشته صنعت چاپ نبوده و هر کس برای خودش هر چی می نوشته، مجموعه ای از کاغذهای به هم چسبیده که می نوشتن، مثلا شما میخواستی یه کتابی داشته باشی، یا باید کاتب استخدام میکردی یا خودت مشغول میشدی از روی اون کتاب بنویسی. در نهایت آن چیزی که ما دفتر میگیم بهش، در آغاز یه سری کاغذی بوده که خودشون نوشتن، تبدیل شده به کتاب. الان هم همینطوره دیگه. ببین این دفتری که من دفتر بوده الان دیگه تقریبا کتاب یه 5-6 صفحش مونده تموم بشه. میخوام بگم تفاوتش عمده در اینه. ولی به دیوان اشعار دفتر میگفتن، بخواه دفتر شعر و راه صحراگیر. کتاب هم میگفتن، کتاب به کتابهای علوم دینی میگفتن گاهی. معانیش خیلی متفاوته، بستگی به اون جاش داره. اینجا کتاب احتمال زیاد دفتر شعره، اونجا که حافظ نمیخواد کشف کشاف بخونه در یک گوشه‌ای با شراب و دویار زیرک، درسته؟ نمیخواد فلسفه و نمیدونم تاریخ ادیان بخونه، که احتمالا منظورش همین شعر یا هر چیزی که بهش اجازه میده کمی از دنیای مادی فارغ بشه و فاصله بگیره. فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، من این مقام به دنیا و آخرت ندهم اگرچه در پیم افتن. یه نکته دیگه هم بگم بچه، دقت کنید به باده کهن دو من، ببینید موسیقی درونی داره، این ورم داره، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، اینا یه چیزایی که حافظ تو این دوره خیلی مثل اینکه دوست داشته رعایت کنه و این حواستون باشه. خب من این مقام یا مقام، اول این دوتا کلمه رو من کامل توضیح بدم، چون بازم بین حافظ پژوهان این مقام یا مقام بحثه. بچه مقام و مقام هر دو اسم مکانن در زبان عربی. اسم مکان یعنی چی؟ یعنی نامیان برای جایی که حالا برای هر کاری ازش استفاده میشه، مشخصه دیگه اسم مقام. مقام توضیح میدم عجله نکن. مقام خود واجب اگه با فتحه باشه از مصدر مجرده، به من از قام یقوم، بعد میگن مقام از مزید از اقام و یقیم. حالا اون جفتش میخوام بگم چه معنایی داره. در نهایت هر دو معنای اسم مکان میدن، فقط ریشه هاشون با هم دیگه فرق داره. ولی وقتی کلمات از زبانی به زبان دیگه وارد میشن، هم از لحاظ ساختاری و دستوری هم از نظر معنایی تغییر پیدا میکنن. این مقام وارد زبان فارسی شده، فارسی زبانان، همه زبان ها، این ایراد زبان فارسی نیست بگیم دخل و تصرف کردن، کلمات فارسی هم وارد زبان های دیگه میشه، اونا به لهجه خودشون به دیدگاه خودشون تغییر میدن. اومدن گفتن، یعنی به طور یه قانون نانوشته مقام رو جا و مکان و محل استفاده کردن، مقام رو به معنای فعلی اقامت کردن، در جایی ماندن استفاده کردن. مثلا یه جا ناصر خسرو میگه گفتا که کارهای جهان جمله بازی است. کارهای جهان جمله بازی است واقعا؟ جای مقام نیست، یعنی جای موندن، یه روزی اومدی یه روز باید بری. مجو اندرو مقام، دنبال یه جایی برای موندن نباش. ببین دو تا معنی رو با یه فتح و ذمه توی شعر آورده. حالا این دیگه شده برای گذشتگان ما یه چیزی، وقتی میخواستن اسم مقام بیارن میگفتن مقام، میخواستن حالت فعلی بهش بدن مثلا مثل اقامت کردن میگفتن مقام، مثلا در اینجا مقام گزیدیم یعنی اقامت کرد. بعد واژه مقام رفته رفته یه عالمه تو زبان فارسی که برگرفته از فرهنگ عربیه معنی پیدا کرد. یکی از مهمترین معانی که ما میشناسیم همین مقامات سلوک و عرفانه که اینا برای رسیدن به اون درجه بالا انگار پله پله جایگاهشون، مقام توبه، صبر، نمیدونم فلان و بهمان. یه مقام دیگه یکی از اصطلاحات موسیقیه که معادل پرده و نیم پرده است گویا. یه مقام دیگه هم داریم که خیلی مهمه، این مقامات کشوری و لشکری و مسئولین و یه پست و مقامی طرف. الان هم مقامات رفتن کجا؟ بله الان هم مقام، ببینید این مقام هم خیلی مهمه دیگه. این تقریبا تو دنیای امروز ما از همه مهمتره که مسئولی سازمان ملل رفتن با خانواده محترم تشریف بردن سازمان ملل، رو کارت احتمالا نوشتن آقای پزشکیان و خانواده محترم. آره دیگه بله بله، من اصلا به رو دخترم هیچ جا نمیرم. آره نباید، آره واقعا. خب حالا میخوام بگم ببینید این مقام چقدر مثلا معنی، مثلا تو رشته های ورزشی میرن یه مقامی، یعنی یک جایگاهی رو به دست میارن، مثلا یکی اول میشه یکی دوم میشه. حالا اینجا با یه توجیهاتی هم میشه گفت مقام، که بعضی از پژوهشگران گفتن مقام، بعضی ها گفتن مقام، ولی در نهایت به نظر میاد مقام یه مقدار بهتر میفته. چرا؟ چون یه مقام به دنیا و آخرت، ما یه سری مقامات دنیایی داریم که الحمدلله همه میشناسید، از همین مقام مسئولین و مقام‌های ورزشی و همه چیزهایی که در دنیا تو به دست میاریم. یه سری هم مقام های اووری داریم که اگر از مقامات در این دنیا پرهیز کنی معادلش رو اون دنیا میگیری، حوری و پری و قصر و نمیدونم شراب و همه چی، درخت و نمیدونم جوی و هر چیزی که اونا. حالا اینجا داشتم میگفتم که یک مقامی هم تو آخرت هست. حالا فکر کن حافظ به عنوان یکی از سرآمدهای هنری و فرهنگی و شعری دوره خودش بره یک کنج عزلتی رو بگیره. چیکار میکنن؟ از یه طرف بهش زنگ میزنن بیا دانشگاه، بیا فلان، نمیدونم چرا نمیای، بیا بریم چی امروز مثلا در قصر فلان پادشاه مراسم شعرخانیه، بیا بریم تو هم شعرتو بخون، شاید یه سله‌ای، کیسه پولی، چیزی دریافت کنی. یا یه نفر میگه رفتی یه طرف با دو یار و باده کهن عیش و نوش، خاک بر سرم، اون دنیا از موهات آویزونت میکنن، سرب داغ توی حلقت میریزن. در نهایت نه مقام دنیا رو میخوام نه مقام آخرت. من امروز این یه مقدار تئوری خیامه دیگه، به قول خانم اصلانی چون معلوم نیست امروز چه هستی خوش باش، حالا چون عاقبت کار جهان نیستی است، حالا امروز رو خوش باش، مقام دنیا و آخرت هم که اصلا نمیخوای. بعد اینو بارها حافظ جاهای دیگه هم گفته که من اینا رو نمیخوام، هرچند به هر حال بعدش هم نمیومده و یه توکی هم با این پادشاه و با اون پادشاه میزده و بالاخره یه هر از گاهی لبی از پیاله پادشاهان تر میکرده. همین دیروز بود دیگه تذکرت الاولیا قسمت 13 رو خوندیم، دوستانی که با ما میخونن ببینید حسن بصری اومد گفت منو نصیحت کن، یکی به حسن بصری گفت، گفت سه نصیحت کنم، اولیش قدم بر بساط سلاطین منه. ببین این مقام دنیاست، حواست باشه که قدم بر بساط سلاطین. و واقعا درست حسن بصری 1400 سال پیش این توصیه رو کرده، ولی واقعا نوعه اگر میخوای یه انسان آزاده باشی هرگز قدم بر بساط سلاطین منه. بعد خیلی یه جاهایی اصلا خود حافظ میاد مثلا انتقاد میکنه از کسانی که قدم بر بساط سلاطین گذاشتن، میگه چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاهبازان طریقت به مقام مگسی. بابا تو باید بری در مقام‌های طریقت، بری به اون مراحل بالا، یه شکری جلوت ریختن مثل یه مگس فوری چسبیدی بهش، این مقام دنیاه، اینا رو بذار کنار. حالا میگه منم اینا رو نمیخوام، اگرچه در پیم افتن، پیک و قاصد میفرستن، یه عده میخوان سرزنش میکنن، ملامت میکنن که چی رفتی دنبال شراب و خانوم بازی و اینا، یه عده هم که میگن بیا تو دم و دستگاه و فلان. هر دم انجمنی گروه میفرستن دنبالش، اینم میگه دم به تله نمیدم، من این مقام به دنیا و آخرت ندهم اگر که در پیم، اگرچه در پیم افتن. در این نکته بگم، ببین آدم ها در دو حالت در پی آدم میفتن، یا قصد آزار دارن مثلا دنبالت میکنن با یه چوب تو رو، یا به نیت خیرخواهی، یا مثلا میخوان مثلا چه میدونم تو رو ببرن نماینده مجلس کنن، میفرستن دنبال تو اینا. در هر دو حالت اگر تو نخوای جفتش آزار دیگه، چه کسی بخواد با خیرخواهی هم تو رو به راه راست هدایت کنه، نیتش هم خیر باشه، وقتی تو نخوای در نهایت آزار ببینی. اگرچه در پی هم افتند، هر جو انجمنی هم یعنی یه گروه زیادی، که هر که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمتری ثمنی. بالاخره یوسف مصری بود یا کنعانی بود؟ مثل مولانا بالاخره بلخیه یا رومیه. مولانا 13 سالش بود میره تا 70 خورده ای سال، آره یا 60 خورده ای، 60 خورده ای، یعنی 50 سال در بلخ خارج شده بوده. به نظرتون بلخی میشه یا رومی؟ یوسف هم همین بوده، یوسف هم بچه بود که انداختنش تو چاه، که دیگه رفت و تو مصر هم که اصلا دیگه بر خودش سری تو سرا در آورد. در نهایت جفتشون انگار تو ادبیات ما هر دو رو به کار میبرن. اینجا مثلا گفته مصری، خود حافظ یه جایی اصلا میگه به کنعان. این حالا جریان یوسف. یه جریانی هم داره، این اول بیت هم یه مسخه بدل داره، که هر که یا هر آن که. اگه که داره اول بیتتون، باعث میشه این که تعلیله، که نتیجه گیریه، که این بیت رو به بیت قبل ربط میده. میگه ببین من این مقام به دنیا و آخرت نمیدم، چرا؟ چون بیت سوم که هر که. بعد بعضی ها گفتن نه، هر آن که، به خاطر اینکه این ابیات به هم دیگه ربطی، ببین وقتی من میگم هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد فروخت یوسف، مثل یه ضرب المثل، مثل یه فکت به قول امروزی ها، میشه بدون بیت بالایی ازش استفاده کرد. حالا اینم از این نکته که اگر بیتتون کنج قناعت، هم بعضی نسخه ها کنج فراغته. چرا؟ چون رفی فراغتی و گوشه چمنی، ولی قناعت که به دلایلی که میگم انگار بهتره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولین چیز این که ما یه حدیث داریم منسوب به امام علی به پیامبرم نسبتش دادن، که القناعت کنز لا ینفی، یعنی قناعت یه کنز، کنز همون گنجه. اصلا ببین واژه ها همینطور به هم تبدیل شدن، یعنی یه کلمه هم تو دو تا لهجه، عربا میگن کنز، ما میگیم گنج. گنجیه که فنا نمیشه، تموم نمیشه. قناعت ببین شما اصولا همینطوره، هرچی بیشتر بخوای باز یه چیزایی برای خواستن هست، ولی قناعت داشته باشی. همون درویشی را گفتن چه خواهی؟ گفت آن که هیچ نخواهم. این یه گنجیه که تموم نمیشه، هیچ کی هم نمیتونه بیاد تو رو گول بزنه، نمیتونه در پیت افتد انجمنی، چون میدونن اون مدلش نیست. حالا منم کنج قناعت رو ترجیح میدم به گنج دنیا. حالا این کنج قناعت، گنج قناعت رو به یاد میاره، به علاوه این که کنج و گنج و اینا هم که با هم دیگه چیه جناس و اینا دارن، حالا من به اون مباحث خیلی ادبیش نمیپردازم چون اصلا لازم نیستش که شما یاد بگیرید این نمیدونم جناس خطه، این جناس نقطه است، به چه درد آدم میخوره. ولی واقعیتش که شما همینطوری هم متوجه میشید که کنج و گنج یه تناسبایی با هم دیگه دارن. مولانا حافظ میتونست بگه کنج، بگه گوشه، ولی میاد میگه کنج که با گنج یه تناسبی داشته باشه. خب من میرم قانع میشم. به چی قانع شده؟ به اون محتویات بیت اول که خیلی کم چیزی هم نیست، ما همینم نداریم الحمدلله رب العالمین. میگه اونایی که قانع میشن میخوان برن دنبال دنیا، یوسف مصری رو به کمترین ثمن میفروشن. ثمن یه واژه عربی تو قرآن هم اومده، تو همون سوره یوسف، یعنی بها، ارزش. هنوز هم میگن ثمن معامله چقدره، ثمن معامله چقدره، یعنی من میخوام اینو به شما بفروشم قیمتش چقدره، قیمتش مثلا 100 تومانه. بعدش توی آیه 20 سوره یوسف، وقتی یوسف و برادرها به چاه میندازن، میرن به باباشون میگن گرگ خورد، یه کاروانی از اونجا داره رد میشه، میاد آب برداره، اون بچه رو از اونجا در میاره. این آیه قرآن میگن این یک غلامیه، میتونیم بفروشیمش، یعنی خوشحال میشن. و شرحو به ثمن بخس، یعنی به یه چیز کم، به یه مبلغ اندکی اون رو دراهم معدود، این آیه قرآنه، به پول کمی یوسف رو فروختن، چون اونا زاهدون بودن، چون اونا خواستن مثلا چیز کنن، چه میدونم، عقلشون نکشید دیگه، نفهمیدن چیو دارن میفروشن. همینطوریه دیگه. مولانا میگه، میگه یه مثلا طلا دست بچه باشه، دوتا گردو بهش بدی، اونو میتونی ازش بگیری. چرا؟ چون با طلا هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی گردو رو میتونه بخوره، باهاش گردو بازی کنه، چون ارزش اون طلا رو نمیدونه. حالا اینا هم اومدن یوسف مصری رو به کمترین ثمن فروختن. یعنی چی؟ یعنی قناعت با ارزشتر از گنج دنیاه و هر چیزی که در دنیا به تو میدن، اما از مقام، اما از پست، پول یا هر چیز دیگه. که هر آن که گنج کنج قناعت به گنج دنیا داد فروخت، یعنی خواهش تو سرش لب کلا، هر کی دنیا رو خواست و از قناعت نکرد، خواهش تو سرش. بریم بیت بعد. بیا که فسحت این کارخانه کم نشود، به زهد همچو تویی یا به فسق. این هم یکی از معروفترین ابیات حافظه که خیلی هم رندانه است و خیلی یه نظریه خیلی بزرگی میگه. یه نکته بگم هم سر برده فسحت. فسحت یعنی وسعت. بعد کارخانه، الان که من میگم کارخانه، شما مثلا یک جایی که توش یه محصولی تولید میشه به ذهنتون میاد، مثلا کارخانه چه میدونم تولید اسباب بازی، کارخانه تولید خودرو یا هر چیز دیگه. ولی در گذشته کارخانه دقیقا معادل واژه‌اش بوده، یه جایی که توش کار میکردن، حالا هر کاری، میتونه خرید و فروش ماشین باشه که ما الان بهش میگیم بنگا، خرید و فروش خونه باشه بهش میگیم املاک، نمیدونم بیمارستان باشه یا هر چیز دیگه ای. دقیقا معادل دفتر کار امروز. مثلا شما یه دفتر میری اجاره میکنی، توش امکان داره هر کاری بکنی، موضوع تولیده یه چیزی نیست. در گذشته و در ابیات نزدیک به دوره حافظ، کارخانه بیشتر استعاره از دنیا بوده. چرا؟ چون دائما یه عده‌ای در حال کارن، میان، میرن، میخرن، میفروشن. این دنیا مثل کارخانه است. توی متون مذهبی ما خیلی هم بیشتر به بازار، دنیا مثل یه بازاریه که همه دارن در حال خرید و فروش و رفت آمدن. دیدی بازار چه شلوغه، مثلا میری بازار تهران. ولی در نهایت اون کسی ضرر کرده که یک چیز گرون رو ارزون فروخته، دقیقا مثل همین که کنج قناعت رو به گنج دنیا داد. حالا این میشه فسحت. اگه بگیم یعنی این گستره، این جامعه، این وسعتی که این جهان داره، تنگ که نمیشه، میشه؟ الان هم یزید داره دنیا، هم امام حسین داره، چیزی از وسعت دنیا کم میشه. هم سمیه شکری داره، هم مولانا داره، چیزی کم میشه از دنیا؟ نه. اگه بگیم فسحت، ولی احتمالاً کاتبان به مرور زمان فسحت رو سنگین دیدن، بعد گذاشتن رونق. احتمالاً گفتن رونق عام پسندتره، همه متوجه میشن فسحت دیگه چیه. بابا حافظ تو هم بیکار بودی گذاشتی فسحت، یا هم که خود حافظ اول اونو گذاشته بعدن گذاشته. هرچند فسحت با فسق مصرع دوم هم یه ذره تناسب داره. در نهایت رونق هم بیاد که معلومه دیگه، رونق داشتن و اینا دیگه کاملا معنیش این رواج داره، پرمشتری این کارخانه این دنیا. حالا یه نکته‌ای وجود داره، اغلب آدم ها دوست دارن همه دنیا پر از خوبی و خوشی و سلامتی، همه پولدار، خدایا هیچ مریضی تو دنیا نباشه، خدایا هیچ فقیری نباشه، هیچ جای دنیا جنگ نباشه، هیچ ظالمی به کسی ظلم نکنه، هیچ نمیدونم چه دنیاییه. آدم حوصله‌اش سر میره، مگه اصلا داریم یه همچین دنیایی؟ اصلا پایه و اصول و اساس دنیا تضاده. نسته این که این میز 4 پایه داره، 2 باید بد باشه، 2 باید خوب باشه، مثل گرما و سرما، مثل شب و روز، مثل خشکی و نمیدونم خیسی، مثل بلند و کوتاه. فکر کنید یهو صبح بلند شید ببینید همه آدم ها مثل همه، بعد نفهمی این خواهرته، خواهرزنته، نمیدونم مادرزنته، اینا همه مثل هم لباس بپوشن، مثل ارتش یهو وارد بشی ببینی همه لباساشون شبیه همه، همه رنگ پوستاشون یه جوره، همه نمیدونم، اصلا ساختار دنیا به هم میخوره. و خب یه عده اینو نمیپذیرن، میگن وظیفه من اینه که تویی که بدکاری و فاسقی به خداپرستی و یکتاپرستی و زهد دعوتت کنن. تو بیجا میکنی میگی خدا همه رو یه جور نیافریده، تو غلط میکنی، تو اصلا هر چی من بگم همه باید مثل هم باشن، همه منجا رو به صبح میشید نماز میخونید، همه تون 12:05 نماز زهد میخونید، ساعت 6:10 هم نماز غروب، اصلا ردخورم، همه تون هم باید غیر از نمیدونم گردی صورت و مجده از همه جاتون رو بپوشونید، همه هم باید این کارو کنید، همه هم باید اون کارو کنید. بابا نشد که، بابا دنیا به این وسیعی، اصلا شاید رونق این کارخانه اینه که یه عده این شکلی هست، یه عده‌ای به قول حافظ زاهد هست، یه عده فاسق هست. به خاطر همین بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچطوری یا به فسق اصلا. حالا الان شماها خیلی هم منظور حافظ به بقیه است، خیلی هم دارید سنگ خدا رو به سینه میزنید، خدا قهرش میگیره، خدا بلند است جنابش که به خاطر رفتار من و تو بخواد ناراحت بشه یا خوشحال بشه؟ بابا نکنید این کارا رو. بیا خیام یه دو بیتی قشنگ میداره، این بیت هم احتمالاً حافظ از خیام گرفته، میگه ای دوست حقیقت شنو از من سخنی، با باده لعل باش و با سیم تنی. باده لعل و سیم تن همون دویار زیرک و باده کهن حافظ تو بیت اول. کان کس که جهان کرد، یعنی اون کس که جهان رو به وجود آورد، فراغت دارد، یعنی اصلا مهم نیست براش از سبلت چون تویی و ریشه چون. حالا تو سیبیل بذار، آخه میدونید که بین شیعه و سنی اینی که سنی ها سیبیلاشون رو میزنن ریشاشون رو بلند میکنن، اونا حالا برن، حالا سیبیل بذار نذار، بابا ولمون کن، خدا انقدر بیکار نیست که وایسه ببینه به سبلت چون تویی و ریشه چون معنی. آن کس که جهان کرد فراغت دارد. حالا این اندیشه در حافظ هست که نه از فسحت یا وسعت جهان تنگ میشه حالا یه چهار تا آدم بدم توش باشن، یا اینکه اصلا رونق این کارخانه به اینه که همه جور آدمی توش باشن. مثل اینکه شما بری یه مغازه فقط شیر بفروشه، خب یه بار رفتی دو بار فقط میتونی شیر بخری، ولی یه جایی هست مثلا الان هایپر استارا چرا رونق دارن؟ چون شیر مرتاجون آدمیزاد توشون، تو وارد میشی تقریبا هیچ چیزی نیست که توش پیدا نکنی. این رونقه. بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچو توی یا به فسق همچو منی. ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس به یاد ندارد چون این عجب زمنی. یا زمنی، زمنی یعنی زمانه. خب یه نکته تو جام وجود داره. جام خب خیلی واژه پرمعنایی تو ادبیات رندانه، هم تو ساقینامه ها، یعنی ادبیاتی که از شراب صحبت میکنن. یه جام، جام معمولی ظرف نوشیدنی نیست. یه جام داریم که آره ظرف نوشیدنیه، ولی معیار یعنی نماد هر آن چیزی که باعث میشه تو یه چیزایی رو ببینی که قبلا نمیدیدی، مثل حالت مستی. حالا مستی نوع اغراق آمیز شاعرانش، که تو یه احوالی پیدا میکنی که در حالت عادی نداری، یه چیزایی میبینی و میشنوی و میگی که در حالت عادی اینجا. بعد یه جام جهانبین معروف هم داریم، حالا یا برای جمشید بوده یا برای هر کس دیگه ای، که اینم در تاریخ مورد شبه هست. این جامه رو مثل این توی فیلم ها دیدید یه گویی میذارن جلو اینطوری میکنه، بعد میگه تو 3 سال دیگه یا 3 هفته دیگه یا 3 ماه دیگه مثلا یه خبر خوبی بهت میاد. اینا اون جامه، اینا که میبینید این فیلم هاست، اینا هست واقعا، یعنی یه عده میتونن این کار رو انجام بدن. بعد از قدیم بوده اون جام، هم وقتی نگاه میکردن از ابتدای جهان تا انتهای جهان رو میتونستن توش ببینن. به خاطر همین تو شعر حافظ هم هست دیگه، باید غیب رو اونا میتونستن ببینن. من اینجا فقط در حد این کلاس رو میتونم ببینم، در باز باشه یه 2 متر از سالن هم میتونم ببینم دیگه. قبلا اینجا، قبل ما اینجا چه کلاسی بوده، بعد ما اینجا چه کلاسی خواهد بود رو آدم نمیبینه. حالا میخوای به اون برسی، میخوای همچین نیرویی پیدا کنی، گرت هواست که جون جم به سر غیب رسی، بیا او همدم جام جهان. اول بیا از این جام شروع کن تا به اون جام برسی. یا خداحافظ یه جا دیگه هم میگه، همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان، پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی. آگاهی هایی کسب میکنی. حالا تو این آگاهی ها در آینه جام وقتی نگاه میکنی، میبینید نقش بندی غیب. نقش بندی یه چیزی حدوداً معادل نقاشیه در دنیای قدیم، یعنی نقش مثل کنده کاری و اینا روی یه چیزی که رو جام ها، کوزه ها، اینا میبینید که تو موزه ها هست، این کارا رو میکردن. ولی این نقش بندی عادی آدم نقاش و نقش بند نبوده، این نقش بندی غیبه، یعنی یه دستی هست. غیب یعنی اون چیزی که دیده
نمیشه.
آیه قرآنه، عالم الغیب و شهادت، یه نفری هست که عالمه به اون چیزی که دیده نمیشه و شهادت و اون چیزی که دیده میشه. حالا اون چیزی که دیده میشه و دیده نمیشه، یکی عالمه، اون خودش اینا رو طراحی کرده، اون میشه دست نقشبندی غیب. اومده رو این جام چی نقاشی کرده، اونو یه آدمایی میبینن، بعد به ما میگن که کس به یاد ندارد چنین عجب زمانی. میگه هر چی نگاه این جام میکنی، از آغاز این روز بشر تا پایانی، هیچ دور زمونه ای مثل الان نبوده. آره، هر کی میدونید یه پژوهشی رو چند سال پیش در دانشگاه اصفهان یه دوستانی انجام دادن، اومدن مصادیقی که تو ادیان مختلف نشانه های آخر زمانه رو در آوردن و گفتن در ادیان مختلف میگن میدونید آخر زمان چه جوریه، مثلا ظلم و بدی افزایش پیدا میکنه، این میشه، اون میشه، اون میشه. و در تاریخ و شعر کسانی که فکر میکردن دوره خودشون دوره آخر زمان، آخرش هم به این نتیجه میرسن هر کس تو هر دوره‌ای هست فکر میکنه انقدر بدی زیاده که آخر زمانه. حالا چه حافظ بگه، چه من بگم، چه فردوسی بگه، چه هزار سال بعد، اصلا چرا این شعر را بعد 700-800 سال ما میخونیم؟ چون مصداق همواره مصداق توی جامعه داره. حالا اینم شما فکر میکنید الان بدترین روزه؟ یه خدا رحمت کنه بود، هر سال میگیم دریغ است، 10 سال دیگه میگیم ای بابا 10 سال پیش چه خوب بود، 50 سال دیگه میگیم میدونید یه زمان مثلا خامنه ای بود انقدر خوب بود، مثلا الان میگیم زمان شاه خوب بود، 50 سال دیگه میگیم او تو اون موقع نبودی بچه، زمان خامنه ای انقدر خوب. همینه دیگه، دنیا همین طوریه. بس همین در دوران به خودت آره دیگه، بله واقعا. نه مغولا، ببین یه نکته در مورد مغولان بگم، مغولان درست کشتار زیادی انجام دادن، ولی بعدها مثلا بسیاری از آثار هنری ما برای دوره تیموریانه، یعنی نوادگان همین اینا اومدن و از فرهنگ و شعر ایرانی یاد گرفتن. شما میرید مشهد و مسجد تیموریان، بله برای دوره تیموریه، یعنی برای دوره همین پدر سوخته ای که 17 میلیون کشته ها، میدونی یعنی چی؟ یعنی این که من میام درسته یه سری رو کشتم، ولی نگاه میکنم اینا مثلا با چنگال غذا میخورن، بر نمیگردم بگم نه با چنگال غذا خوردن حرامه، میام یاد میگیرم و پیشرفته میشم. بگذاریم حالا. خب ببین در آینه جام نقش، که کس هیچ کس یاد نداره از این روزگار ما بدتر شده باشه. ز تندباد حوادث نمیتوان دیدن در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. خب ببینید حادثه که ایجاد میشه، حوادثی که اتفاق میفته، حالا تیمور امیر مبارزدی یا هر چیز دیگر رو تشبیه کرده به یه باد، تندبادی که میاد و همه گلا پرپر میشن، دیگه کامل مشخصه. ز تندباد حوادث نمیتوان دیدن در این چمن که گلی بوده است، یا اصلا یه جوری خراب کرده که انگار هیچ وقت گلی نبوده، گلی بوده است. یه زمانی هم بود مثل اینکه مثلا شما الان آثاری مثلا از ارگ بم هست، زلزله اومد یه سری خراب کرد، ولی یه سریش هست، ولی یه جوری خراب کنه که اصلا انگار اینجا هیچ وقت ارگ بمی نبوده. حالا تو بیت بعد میگه ولی یه بوایی بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ یاسمنی. یه جاهای بوی رنگ جاش عوض شده، یعنی میگه رنگ گلی هست و بوی یاسمنی، چون گل میدونید که توی شعر فارسی گل سرخه و سرخ به رنگیش معروفه و یاسمن هم به بوش. بعضی ها میگن اون نسخه بهتره، یعنی رنگ گلی هست و بوی یاسمنی. در نهایت خیلی بعضی جاها هم یاسمنی نسترنیه که دیگه با یاسمن بالا، که یاسمنی که اون ایهاب ساختاری داره، با اون یه تفاوتی بکنه که همش خوبه، یعنی در نهایت خیلی فرقی نمیکنه. حالا از سموم، سموم در گذشته یه بادی گویا در یک فصلی می اومده اواخر تابستون، ببین مثل اینکه همین الانه ها، الان که دارم فکر میکنم یادتونه یه هفته خنک شد، بعد یهو دوباره 2-3 روزه و دوباره هفته بعد قراره خنک بشه. بعد این باد که میوزیده در گذشته دیگه گل و بلبلی و هر چی بوده بین، یعنی به طور کامل تصویر بهار و تابستان پاک میشد و هوا پاییزی بوده. و این مثلا مخصوصا تو مناطق مرکزی و جنوب و جنوب غرب و شرق ایران انقدر شدید بوده که هنوزم بادهای اونجا معروفه، بهش میگفتن سموم. سموم از اسم باده ها، از سم میاد، یعنی انگار باد یه سم میتوشه که میاد همه چی رو نابود میکنه، بعدش هم که دیگه پاییز میشه و خشک میشه. حالا از این سموم، این حالا حمله تیموره یا مثلا حکومت امیر مبارزه، محمود، هر کیه، وقتی به طرف بوستان، یعنی از کنار بوستان میگذره، عجب که بود، خیلی عجیبه با این وضع یه بوی گلی یا رنگ یاسمنی هنوز هست، یا رنگ گلی یا بود، یعنی نگاه کن اوضاع اقتصادی بده ولی هنوز یه عده دارن پول در میارن، البته اونها کاسبان تحریمن. یا مثلا اوضاع اخلاقی جامعه بده، ولی تو هنوز تک و توک بعضی ها رو میبینی که به یه اصول اخلاقی پایبندن. این میخواد اینو بگه، میگه اوضاع خیلی بده ولی تو هنوز، چون دو یار زیرک رو که اصلا این برداشت نذاشت به بقیه برسه، حالا حداقل نفری یه دونه میگرفتید، یادت نوایی اینا میرفتیم میگفتن نفری یه دونه بگیر به همه برسه، حالا اینجا که حافظ دوتا برداشت نذاشت به همه برسه، ولی در نهایت هنوزم آدمای خوب، هنوزم کارای خوب، هنوزم یه سری فرهنگ‌های خوب وجود داره و واقعیت هم همینطوره. به قول یه استادی داشتیم میگفت جهان هرگز از مردان خدا خالی نمیشه. مردان خدا نمادی از هر گونه خوبیه. حالا اینجا هم بوی گل و رنگ یاسمن امکان داره همین شعر حافظ باشه، همین هنر دوره ایلخانی و تیموری باشه، همین آل مظفر که یه عده‌ای واقعا حاکمان خوبی بودن و با یه تدابیر تونستن فارس رو حفظ کنن، هنوز یه عده‌ای هستن که دلشون برای این مملکت میسوزه، دلشون برای فرهنگ، برای شعر، برای هنر، تو دوره‌ای که باد سموم داره میوزه، از این سموم که بر طرف بوس. و حافظ که میدونید به شیراز خیلی علاقه داشته، خوشا شیراز و خداوند. واقعا حافظ از معدود شاعرانیه که نه زیاد سفر رفته، حالا غیر از یه جایی که میگه آب و هوای فارس عجب سفله پرور است، بقیه یه جاها از شیراز تعریف کرده، شیراز علاقه داشته، اینجا هم همینه دیگه، واقعا دلش داره واقعا کباب میشه انگار برای این مملکت. به صبر کوش، در نهایت هم به صبر و امید دعوت میکنه، به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند، چون این عزیز نگینی به دست اهرمنی. احتمالاً معنا منظورش همین فارس یا شیراز بوده، عزیز نگینی یعنی نگینی که بسیار عزیزه. این هم داستان حضرت سلیمان رو داره میگه دیگه، که نگینش یه مدتی افتاد به دست اهریمن، در نهایت دوباره به سلیمان برگشت، چون خدا میخواست که برگرده. میگه حالا تو هم صبر کن که حق رها نکنه، خدا جای حق نشسته. فقط فرقش اینه که صبرش زیاده دیگه. ما میخواییم مثلا الان من یه فوش به یه نفر دادم همینجا سوسک شم، ولی نمیشه. اون وقت هممون سوسک بودیم، تو هفته اول هممون سوسک میشدیم، دیگه خبری از آدمی زاد نبود. خدا صبرش زیاده، به خاطر همین آره یه ذره دیگه صبر آخرشه. به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند، چون این عزیز نگین دیگه. داستانش هم معروف، توضیح نمیدم. چند بارم توی قصه چیز جای جای مختلف حافظ اومده و داستانشو گفتم. مزاج در تبه شد در این بلا، حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. خب مزاج ها رو که میشناسید دیگه، از قدیم معتقد بودن ما 4 تا مزاج داریم، نمیدونم سردی، گرمی، فلان و اینا، که اینا باید متعادل باشن، هر کدوم بیشتر شد اون یکی که مغلوب میشه باعث میشه که بدن مثلا از تعادل خارج بشه و حالش بد بشه. اصلا این تباهی مزاج یه اصطلاح طبیه، یعنی مزاج تباه یا فاسد میگفتن، مثلا چه میدونم سردی فاسد شده یا گرمی. خب حالا این دفعه مزاج دهر تباه شده، همیشه مزاج من و شما تباه میشه، حالمون بد میشه، این از تعادل و ریتم خارج میشه، این دفعه کل روزگار اوضاعش خرابه در این بلا. این کدوم بلا؟ احتمالاً تیمور یا هر کس دیگه. کجاست فکر حکیمی و رای برهمن. برهمن حالا تلفظش یه مقدار توی شعر فارسی با آن چیزی که خود هندی ها میگن یه مقدار تفاوت داره، خودشون برهمن میگن، ما برهمن مثلا بعضی وقتا میگیم. خود واژه هم چند تا معنی داره، در کل به حکیم هندی میگن برهمن. بعد جامعه قدیم هند 4 طبقه داشته که معتقد بودن بالاترین طبقه همین طبقه برهمن بوده که روحانیان هندی محسوب میشن. بعد یه تفکری داشتن که مثلا این روحانیان از کله خدا آفریده شدن، مثلا طبقه های پایین از جاهای دیگه خدا آفریده شدن. البته خب میدونید که این باور خیلی قدیمی تر از اسلامه. بعد ادیان اومدن دیدن نه، مثل این که اینطوری دیگه ملت گول نمیخورن، میایم میگیم همه برابرید ولی باید مثلا این کارا رو بکنید. بعد اون کارهایی که خودشون میخواستن بکنن و گفتن ملت بگذاریم. آره، بعد یه نامه یه بتکده ای هم هست. در نهایت اینجا این برهمن تو شعر حافظ همون حکیمیه که ما توی فرهنگمون داریم. حکیم در زمان حافظ مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، نمیدونم مثل نظامی طوسی، به یه آدمی میگفتن که چندین علم رو بلده، طب بلده، علم دین بلده، نمیدونم میزانی از فلسفه و نجوم و چند تا علم، یه جور علامه. الان ما حالا علامه هم به اون معنی دیگه ما به کار نمیبریم، همه چیز دان دقیقا معادل فارسیش میشه همه چیز دان. حالا تو این اوضاعی که بلایی که مزاج دهر تباه شده، یه حکیمی، یه برهمنی، برهمنی، یه کسی باید بیاد، یعنی یه کسی که خردمندی، فرزانگی، علم، شایدم دلسوزی و صداقت و درستکاری و راستگویی رو همه رو با هم داشته باشه، کجاست تا بیاد پیدا کنه؟ مردی از خیش برون آید و کاری بکند. همین امیدم متاسفانه کار ما رو در طی رای یعنی نظر، عقیده، خوب شد گفتی، یکم معانیش رای، همونی که الان ما میگیم رای، ما دیگه با تلفظ آب کار الف همزه به کار نمیبریم، میگیم رای، همین که ما میریم رای میدیم اینا. بعد ولی یه معنی دیگه هم داره، به پادشاهان هند هم چون روبرو کنار برهمن اومده رای میگن، همونی که الان میگن راج، راج کاپور، نمیدونم فلان، معادل پادشاه مثلا، مثلا کسی که واسه خودش یه حکومتکی داره، حالا رای، راج، نمیدونم یا چیزهای شبیه این، راجه، بعد مهاراجم از همین لغته. حالا اینجا با ایهام داره دیگه، هم به معنای فکره که فکر حکیم و رای برهمنی، هم اشاره هم داره که این برهمنا گاهی رای هم یا راج هم بودن، خودشون پادشاه هم بودن. امیدوارم که ببین دو تا بیت هم اضافه داره، بعضی نسخه ها نگار خیش به دست کسان همی بینم، چون این شناخ فلک حق خدمت چمنی. ببینید یه مقدار ولی این خیلی خصوصی میکنه بیت رو، دقت کنید، نگار خیش به دست کسان همی بینم، یعنی یار من به قول امروزی اکس من رفته با یه نفر دیگه، چنین شناخ فلک حق، و خیلی به داستان نمیخوره، خیلی شخصی میخواد بگه خب حالا چی بود سعدی میگه، غم زمانه خورم یا فراق یار کشم. حالا حافظ چون بیشتر در مورد غم زمانه میخوره شاید این بیت حذف شده یا بعدها اضافه شده، شاید برای یه حافظ دیگه ای بوده، برای این وضع شعر گفته قاطی شده. یه بیت دیگه هم داره که اتفاقا این بیشتر تو نسخه های بیشتری هست، به روز حادثه غم با شراب باید گفت، که اعتماد به کس نیست در چنین زمانی. یه نسخه بدل هم داره، مگو حکایت خود جز به جام صافی دل. حالا توی زمانه ای که اینقدر اوضاع خرابه، غمتو به کی میگی؟ سینه مالا مال درد است، ای دریغا، هیچ همدم و مرهمی پیدا نمیشه، فقط میتونی با شراب بگی. حالا این باز یه مقدار بیشتر میخوره و تو بیشتر نسخه ها هست، حالا شاید در نسخه های شما باشه، ولی در نسخه دکتر خانلری و علامه قزوینی خیلی تایید نکردن، یعنی چون تو نسخه های کمتری این دوتا بیت رو دیدن نیاوردن. امیدوارم که بگذرد این روزگار تلختر از زهر، برای ایران و ایرانی روزگار بهتری آرزو میکنم و سلام علیکم و رحمت الله.